اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه 26 خرداد ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 12 ماه شوال سال 1440 هجری قمری مطابق با 16 ژوئن 2019 میلادی. مباحثه ما در طب المعصومین در بخش پاسخ به سوالهای مردمی هستیم. یکی از سوالات مردمی اینه که علوم غریبه چی هست؟ حقیقت داره یا نه؟ واقعیت داره یا نه؟ اثر بخشی های مثبت داره یا نه؟ کارایش در عصر معاصر بیشتر از علوم جدیده و قدیمه هست یا نه؟ برای یه مختصری، یک سر سوزنی، یه قطری از این دریای علوم غریبه خدمت شما میخوام بگم، خیلی مختصر. در ضمن برای مطالعه و تحقیقتون بحار علامه مجلسی، بحار علامه مجلسی جلد 2 صفحه 316 تا آخر کتاب باب 25، باب 35، باب 35 غرائب العلوم، غرائب العلوم. من چاپای لبنان دارم که 2 جلدی تو 1 جلد چاپ شده، 2 جلدی تو 1 جلد چاپ شده از این چاپای جدید. وقت میشه 2 جلدی، همین جلد اولش صفحه 333، اول صفحه، باب 35، غرائب العلوم، من تفسیر ابجد و حروف المعجمه و تفسیر ناقوس و غیرها. ابجد و حروف المعجمه و تفسیر ناقوس و غیرها. همین ناقوس کلیساها، این تفسیر صدای این ناقوسا چیه؟ خود علمای مسیحیت و مسیحیان عزیزم خودشون هم نمیدونن. همه مسیحیان را از کاتولیک و پروتستان در جمعیت 8 میلیاردی جهان، 3 میلیارد نفر هستیم، 2 میلیارد و 200 میلیون نفر کاتولیک و 800 میلیون نفر پروتستان هستیم، همه شما را دعوت میکنم به مطالعه این کلمات اهل بیت عصمت و طهاره. علل خصوص بدانید که این صدای ناقوس کلیساها معناش چیه. ببخشینا، من خواستم اهل علم و معرفت باشید و حقایق علوم رو بدانید، نه اینکه صرف یک زنگ باشه مثل زنگ ساعت. نه، پیام داره و پیامش توحیدیه، لذا نباید مشرک باشین به الهه های سگانه. ببخشینا، شما رو دوست دارم، خواستم عیسی روح الله از شما راضی باشه و خدای عیسی روح الله که الله جل جلاله هست از شما عزیزان راضی باشه. حالا قبل این که مؤمنا، من این روایات نمیخونم براتون، خیلی بخونم همین روایت اولش و روایت ناقوسش رو براتون میخونم، اما برای این که گوشی دستتون بیاد که علوم غریبه یعنی چی، یه مقدار باید بنویسیم. 6 دنگ حواسنا باید جمع کنیم، یادداشت بفرمایید.
صفحه چند بود؟
بحار این چاپ بیروتی جدید دو جلدی تو یک جلد صفحه 333. اما چاپ اسلامیه و بیروتی های جدید قدیم که تک جلدیه، اونجا جلد دو صفحه 316 باب 35 که از صفحه 317 دیگه همجا هست تا آخر کتاب. یادداشت بفرمایید. حتی اگر کسی فارسی زبانه بخواد ترجمه فارسیشو به درستی بفهمه، خدا رحمت کنه برادران فیض الاسلام را که چند برادر بودن چاپخونه هم داشتن، ترجمه قرآن و شرحش و ترجمه نهج البلاغه و شرحش و ترجمه صحیفه سجادیه و شرحش و همچنین خلاصه بعضی از جلدهای بحار رو انجام دادن. بنادر البحار جلد یک و دوشو دارن. حالا اینجا یادداشت بفرمایید. بنادر البحار علی نقی فیض الاسلام صفحه 357 که اصل روایاته، بعضیاشو آورده و در فهرست آن صفحه 367 غرائب العلوم. حالا حاشیه های این جوجه حضر و گوینده رو یادداشت بفرمایید. همین یک کلمه مضاف مضاف الیه غرائب العلوم یعنی علوم غریبه. یک، خواهم یک کم مختصر براتون بگم. یک، علم نقط. همچنین علم صفر.
بله
صفر ریاضی. بله، فقط باید گوش بنینا، حالا شاخهاشو گسترده. ببینین علوم جدیدم که بعضیاشو میشمارم، ببین زیر مجموعه این دوتا علم. علم نقط، نقطه وجود خارجی داره، وجود ذهنی هم داره، اما صفر مفهوم ریاضیه. ولی با همون صفر هم میتونی برنامه نویسی کن تو فضای مجازی.
مبنای دوتای علم کامپیوتر
هستن. بله اون تازه یک سرسوزنشه الان میخوام بگم. اینا باید همجور حواستون جمع باشه. مثلا علم نقط و علم صفر. مثلا علم صفر یک که برنامه نویسی مبحث آیتی که میگن بر اساس معادلات خیام، این که خودش یه بحث وسیعی داره، از سالا باید از شاخه های مختلف هم داره. مثلا علم نقطه شناسی باز شاخه‌های مختلف. مثلا طول و عرض جغرافیایی باز این دو تیپه، طول و عرض جغرافیای طبیعی، طول و عرض جغرافیای طبیعی یا طول و عرض جغرافیای سیاسی، یکم با هم فرق. مرزهای آب و هوایی، مرزهای طبیعی با مرزهای سیاسی فرق. یه بار تو بحث نقطه شناسی مبحث معدن شناسیه یا تشخیص کانی های جهان، کجا معدن نمکه، کجا معدن طلاست، کجا معدن روی آلومینیومه، اورانیومه، معدن نفت، معدن گاز، آقا یکی دوتا نیست. بعد از او بحثای زمین شناسی و تشخیص کانیهای جهان و بعد بحث استخراج و تفکیک و تراش سازی و بلور سازی و بعد خیلی بحثای گسترده دیگه در صنعت، در انسان، در پزشکی و مانند. پس علم نقطه شناسی، علم صرفیه، معادلات خیام و ماننده، دارم از علوم غریبه میگم. اولیش چیه؟ علم نقط و علم صرف. حالا این هم یه بار صرفیه که آیتی برنامه نویسی، معادلات خیام و خیلی بحثای گسترده ده. یه بار نقطه شناسی، طول و عرض جغرافیایی طبیعی، طول و عرض جغرافیایی سیاسی. یه بار دیگه نقطه شناسی بحث معدن شناسیه و تشخیص کانی های جهان. باز اینا بحث های گسترده داره، یه عمری باید زحمت بکشیم همین معدن شناسی و تشخیص کانی های جهان. یه بار مرتع شناسیه، این مراتع طبیعی کجا هست، هر مرتعی برای چه جور جانورانی مفیده، برداشت از مراتع چگونه باشه، تخریب مراتع نشه، و این خیلی بحثای گسترده. پس گاهی علم نقطه شناسی مربوط به مرتع شناسی، گاهی علم نقطه شناسی مربوط به جنگل شناسی، جنگل های ایران، جنگل های قاره‌ای، جنگل های جهانی، حفظ جنگل ها، کاشت درختان، ایجاد جنگل های مصنوعی، مخصوصا ایجاد جنگل های مصنوعی اطراف شهرهای بزرگ. اینا میخوان نفس بگیرن، نمیخوان که خفه جنگل از ذرات معلق در هوا یا عایق و سر یا گاز کربونیک و هیدرو کربون های محیطی، استکاک لاستیک ها و مانندو، تنفس زمین به حفظ جنگل هاست، حفظ رطوبت خاک به حفظ جنگل هاست، حفظ سطح آبهای زیرزمینی، چاهای عمیق و سفره‌های زیرزمینی به حفظ جنگل هاست که رطوبت خاک حفظ بشه و ضریب شکست گسل ها زیاد نشه، یعنی زلزله در منطقه زیاد نشه. دیدید نقطه شناسی به نوع جنگل شناسی مهمه. همچنین آبشناسی، خاکشناسی، خاک زراعی، خاک نسوز، خاک صنعتی، بعد شناخت پهاش خاک زراعتی، اسیدی، بازی و چه نوع درختی یا چه نوع گندمی یا چه نوع جوی، یعنی ذرات. تو بحث دانه های قله‌ای و تو بحث نه به صورت نشاکاری، نشاکاری طبیعی، نشاکاری صنعتی، نشاکاری گلخونه‌ای، نه هم کدام یه مختصر فرقهایی با هم داره. پس تو چه خاکی چه محصولی بکاری با بازدهی راندمان مفید باشه و برداشت محصول در واحد سطح جغرافیایی طبیعی مقرون به صرفه باشه. خیلی خاکشناسی توش بحث داره، من یه مختصر گفتم. گاهی تو خاکشناسی فلزات مرغوب کمیاب است، از بروم و رادیوم و اورانیوم، گاهی نه پشتوانه‌های اقتصادی هست یا کارگردهای سریع الکترونیک و یا کامپیوتر هست، تو حافظه های اصلی و اینها یا تو رمه ها که بعضی مدارها از طلا هست. حالا تو بعضی از خاک ها اصلا خاک طلاست، گرچه در ظاهر شما خاک قهوه‌ای، خاکستری می‌بینید، اما کسی که متخصص خاکشناسی باشه هر خاکی رو می‌دونه که چه املاح مفیدی داره، حالا به نوع فلز یا نیمه فلز و یا غیر فلز. حالا تو بحث فلزات، فلزاتی که پشتوانه صنعتیه، حتی صنایع جدید، تو بحث الکترونیک، موبایل، کامپیوتر، ماهواره و مانند، او طلا نقش ویژه داره. و تو بحث پشتوانه های اقتصادی هر کشور، مثلا میخوای ارزش پول ملی تو بالا ببری، ذخیره سازی طلای نابت باید زیاد باشه، حالا استخراج طلای خالص از خاکی که طلا داره، معادنی که داره، بگیش من مهمه. این یک ذره مؤمنا سرسوزن از علم نقطه شناسی و علم نقط و صفر. یکم دیگه پیچش بیشتر کنم، مثلا در علم نقطه شناسی بحث نقطه شناسی صنعتی زیر ساخت هر مجموعه ای، مثلا میخوای یه خونه بسازی، یه بار میخوای هتل آپارتمان بسازی، یه بار دیگه میخوای آسمان خراش بسازی، یه بار میخوای یه واحد صنعتی نصب کنی که واحد صنعتی بسیار سنگین یا فوق سنگینه یا بسیار لرزش داره، مثل الکتروموتورهای سنگین، واحدهای سیکل ترکیبی و مانند تولید برق به نحو سیکل ترکیبی، هم سوخت فسیلی داری، از مازوت داری، گازوئیل داری، گاز طبیعی داری، هم تو بحث تبخیر آب به توسط حرارتی که از اگزوزها میاد در محیط بسته بخوای توربین بخاری هم بچرخونی که ارزش افزوده داشته باشه، بازدهی راندمان بره بالا، از این واحد صنعتی ضریب بهره‌وری بره بالا تا مقرون مقرون به اقتصاد متداول باشه، به اصطلاح میگن مقرون به صرفه اقتصادی باشه. حالا اینجا از حیث صنعتی مبحث‌های نقطه یابی نسبت به زمینی که میخوای روش بسازی، این زمین مستحکم باشه، خاکش خاک رسوبی یا سرزمین آبرفتی نباشه، بعد به این میخوای بنا کنی فونداسیون رو، چه نوع بتونی باشه، ضد رطوبت، ضد فرسایش، چه آلماتور بندی باشه، یعنی میل گرداش با چه سایزی باشه، با چه خمشی باشه، به چه تعدادی باشه، همه اینا محاسبات مهندسی میخواد تو مهندسی سازه و نصب تأسیسات صنعتی. حرف رو گم نکنید. پس حالا این واحد تو باید کجا نصب کنی؟ تو هر زمین شلوغی که نمیتونی نصب کنی، با کوچکترین لرزش تعادل به هم میخوره، تعادل که به هم بخوره چرخه های دواری برخورد پیدا میکنه با پوسته توربین، چه سگمنت های متحرک باشه، نازل های متحرک، جنراتور باشه، الکتروموتور باشه، بایلر باشه، هر چی، واحد چند میلیاردی تریپ میکنه، واحد از مدار خارج میشه، همش ضرره. دیدین نقطه یابی از حیث خاک، از حیث فونداسیون، از حیث نصب تأسیسات. دیدی علم نقطه؟ من یه سرسوزن دارم میام، میخوام اون ذهنتون باشه. خیلی بحثش دقیقه ها. مثلا افراد که نگاه میکنی برای هر کسی چی صحبت کنی، چه مقدار صحبت کنی، نقطه قوتش رو بدونی، نقطه ضعفش رو بدونی، نقاط ضعفش رو شناختی برطرف کنی، نه بزرگ نمایی کنی و تخریب شخصیت کنی، نقاط قوتش رو که شناختی کمکش کنی، استعداد برتر، توان بیشتر، کارایی بیشتر، اون وقت ازش توقع داشته باشی، محصولات علمیه بهتر با کیفیت برتر و بهتر، محصولات اقتصادی صنعتی با کیفیت بهتر و برتر. ولی تا وقتی که نقاط قوتش رو نشناختی و تقویت نکردی، توقع ازش داشته باشی توقع بیجاست، معلوم میشه تو علم نقاط مشکل داری. از من ناراحت نشین، ایستای میگم بازش قویه، ناراحت نشین، برم علوم قریبه نیست، فعلا تصور کنیم فعلا. حالا کم پیچش بیشتر، مثلا علم نقطه یابی، نقطه شناسی، مثلا میخوای نصب ماهواره کنی، این حرکت ماهواره با این کپسول که میفرستی با چه سایزی باشه، در چه مداری از مدار زمین قرار بگیره، نقطه پرتابش کجا باشه، از هر نقطه‌ای که نمیتونی پرتاب ماهواره کنی، با هر زاویه‌ای هم که نمیتونی پرتاب ماهواره کنی، همه اینا رو باید به صورت مهندسی هوا و فضا و شیب زاویه‌ای یا آئرودینامیکش رو باید بررسی کنی که با کمترین شتاب، با کمترین استکاک، که با کمترین استکاک و بیشترین شیب زاویه‌ای، با کمترین انرژی، این ماهواره خودت رو در مداری که مورد نظرت نصب کن. آیا مدار هواشناسی، آیا مدار جغرافیای طبیعی، آیا مدار تصویربرداری جغرافیای سیاسی، آیا مدار ابتدای بیوزنیه یا کاملا بیوزنیه، آیا مدار انواع فضاهای مجازی تو بحث موبایل، تو بحث اینترنت، تو بحث های دیگه، تلویزیون، رادیو و و فاکس، تلکس، مخابرات. اینجا تو فضای بی‌وزنی، تو چه مقدار از فضای بی‌وزنی در چه مداری باید در گردش باشه؟ دیدید؟ همش علم نقطه یابیه دیگه و علم نقطه شناسیه. یک کم برام ستون بگم. پس قبل از اینکه بشر فعلی با گاگارین و مانند او در مدار بی‌وزنی قرار بگیره، ادریس فضا نبرد، الیاس نبی، عیسی روح الله، محمد رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان، اینا فضا نوردان واقعی هن. تو بحث علم نقطه شناسی صد برابر و هزاران برابر از بشر فعلی پیشرفته تر هن که به گرد اینا نمیرسه. حالا فعلا همینقدر که زحمت کشیده دستشون درد نکنه و دست ایرانی های محترم هم درد نکنه که تو بحث هوا و فضا در مقام دهم جهانی هست، تو بعضی قسمتاش مقام هفتم یا چهارم یا سوم و مانند. آفرین آفرین آفرین. ولی یادتون باشه علم نقطه شناسی. صنعتی، فونداسیون، ماهواره‌ای، نصب تأسیسات صنعتی، نصب ایستگاه‌های فضایی در مدار 222 کیلومتری زمین، ایستگاه میر روسیه تا 446 کیلومتری زمین، ایستگاه بلوک غرب ناسا و مانند او، رویان فرانسه و مانند او. حالا شیعه اسم حشری در مدارهای معین خاصی ماهواره دارد و ماهواره هم نصب میکنه و ایستگاه فضایی هم نصب میکنه. حرف این جوجه حزره رو گوش کنید برای شما، برای اینکه غرب و شرق رو ساپورت کنید و تو مشتتون باشه از حیث شنود و تصویر برداری و مانند اون، در مدار 700 کیلومتری زمین نصب ماهواره کنید و نصب ایستگاه فضایی و ایستگاه های دیگر هم در مدارهای دیگر می توانید داشته باشین از باب معین بودن. بیشتر نمیخوام توضیح بدم از اسرار اینها. هم یک سری از علوم نقطه یابیه. هنوز اولیشی گفتم و خسته نشینم. پس علوم قریبه، علم نقطه، جمع مکسلش نقط، و همچنین حاج آقا علم صفر که مفهوم ریاضیه، ولی با همین میتونی کاربردی عملیش کنی و میتونی ایده رو تبدیل به محصول صنعتی کنی، بحث فناوری، و میتونی درآمدزایی شخصی، خانوادگی و درآمدزایی کشوری و یا ملتی ایجاد کنی. همه ملت اسلامی توان علمی و توان اقتصادیتون رو بالا ببر. غرب و شرق در مقابل این دو توان چون مادی‌گرا هستن خاشع و خاضع میشن، کم کم این غرب و شرق مادی را دعوت به یکتاپرستی کن. وقتی که توان اقتصادی و توان علمی بالا باشه، حالا غرب و شرق خاشه که خدا پیغمبر سرش نمیشه، میگه همه چی پوله، همه چی سرمایه داریه، تو اقتصاد تو دانش بنیان قرار بده و فناوری های برتر داشته باش. داریم مومن ها تو مقام های سوم چهارمی، تو بعضی قسمت ها مقام اولی، بیشتر نمیخوام بگم، اینا از اسرار کشوره. حالا خواستم بگم اینا همه مربوط به همین دو کلمه اولی که میشه گفتم. حالا اذان اقامه که تو خارج فقه میگن و حکم اولی اسلام اینه که هر جا نام مبارک علی ابن ابی، هر جا نام مبارک رسول الله هست در کنارش نام مبارک علی علیه السلامه. بعد از شیعه و سنی روایاتی خوندن برای شما سالای قبل که عصاره قرآن در سوره حمده و عصاره سوره حمد در بسم الله الرحمن الرحیم و عصاره این بسم الله الرحمن الرحیم در باء بسم الله و عصاره همه اینها و باء بسم الله در چیه؟ در نقطه باء بسم الله و علی ابن ابی طالب و انا نقطه تو تحت با البسمله. از شیعه و سنی اومده. دیدی مؤمنا یه نقطه میخوای بشناسی ها، باید از طریق باب و علم نبی، باب و حکمت نبی، یعنی از طریق امیر المؤمنین علی علیه السلام باید بشناسی. حالا این که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، بعد من اندازه فهم بشر میگه، من که اینا بفهمم که من به راه های آسمان آشناترم، به همه چیز آشناست به اذن الله، من که بفهمی. دیدی مؤمنا از ولایت حقه پرسش های علمی تو بپرس، لازم نیست از غرب و شرق بپرسی، از ولایت حقه بپرس که فرضی نظریه ندارد، جوابی که بهت میده علم و یقینه، علم نافع، یقین کامل، هیچ شک و شبهی درش نیست. پس ای بچه ولایی های مصبر از صاحبتون بپرسیم که خاتم و خاتم الاوصیاه مولا صاحب زمانه، یکی از خزان علمه، ازش سوال کنید مشکلات علمیتون رو، چه در حوزه این چه در دانشگاه. حالا دست برتر علمی با فناوری برتر در سطح جهان دارید، غرب و شرق خاضع شما میشه. این موعظه جوجه هزار رو به گوش جان بخریم، یادگاری بود. حالا چیزای دیگه هم مؤمنا هست تو علم نقطه شناسی، علاوه بر نصب ایستگاه فضای نقطه سکوی پرتاب و چیزهای دیگه مؤمنا، جا به جایی اشیا، جا به جایی افراد بر اساس میدان مغناطیسی زمین، تولید برق بر اساس حرارت زمین، بر اساس جزر و مد دریا و و و دیگه. بس مؤمنا دیگه چند تا نقطه بزن، برو تا مثبت بی‌نهایت معنوی که از مثبت بی‌نهایت نجومی و ریاضی بالاتر. این شماره یک از علوم غریبه، علم نقط و علم صفر، یکم توضیح دادم خیلی کم. دوم علم حروف و تفسیر حروف، مثلا این حروف ابجده 28 حرف عربی رو میخونیم، مثلا این الف یعنی چی، ب یعنی چی، دال، میم، ه، نون، واب، یه، هم 28 حرف حروف الف و حروف ابجد یعنی چی، تفسیرش یعنی چی. بشر فعلی نمیدونم، از طریق معصوم چه عیسی روح الله باشه قابل عرض مسیحان عزیز، چه معصومین ما باشن قابل عرض مسلمونا، حرفمو بفهمید مسلمونا و مسیحا. از 8 میلیارد جمعیت فعلی دنیا 6 میلیارد شما این، شما لااقل بفهمید. 3 میلیاردش مسیحیان، توضیح دادم، 3 میلیاردش مسلمانان. از طریق معصومین 14 معصوم و از طریق عیسی روح الله بفهم. روایات درباره ناقوس و درباره حروف ابجد وسطون میگم، از عیسی روح الله و از امیر المؤمنین علی علیه السلام. یکم صبر کنید، دندون جگر بزنید، یکم بیشتر وسطون بگم، بعد یه روایت وسطون بخونم. دوم چی شد؟ از علوم غریبه، علم حروف و تفسیر حروف. حالا به زبان حروف ابجد که مؤسس حروف ابجد عیسی روح الله و تفسیر حروف ابجد امام صادق علیه السلام بیان فرمود. حالا اصلش بنویسیم، ابجد جلوش خالی بذار، خط بعد بنویس هوز با ه دو چشم، واو مشدد، ز زنبوری، هوز بیا خط بعدی، حطی ه جیمی ت دستدار مشدد، یه آخر حطی بیا خط بعد، کلمن کلمن کاف لام میم نون آخر، کلمن یه خط بعد، سعفص سین عین ف صاد، سعفس یه خط بعد، قرشت قفر شین ت آخر، ت دو نقطه، قرشت. پس ببینید علم به حروف و تفسیر حروف چیه؟ این 28 حرف الفبای عربی رو حالا مؤسس حروف ابجد عیسی روح الله، حالا تفسیر هر کدومش، مثلا ابجد یعنی چی، باز الفش یعنی چی، باش یعنی چی، جیم یعنی چی، دال یعنی چی، اینا تفسیرش هم از مؤسسی مختصر بیان شده که عیسی روح الله، هم از مفصل بیاناتی هست که حضرت امام صادق علیه السلام. حالا میخواین یک کم یه روایت بخونم از شماره 3 انشاءالله باز فردا توضیح بدم، خسته نشید. فعلا یه روایت رو ستون بخونم. روایت اول از کتاب العلم بحار علامه مجلسی جلد 2 صفحه 316-317 باب 35 قوائب العلوم من تفسیر ابجد و حروف المعجم و تفسیر الناقوس و غیرها مع لیا ید، اسم 3 کتابه به حروف رمز گفته. این مع که گفته، مع کنار صفحه بنویس عواجون، یعنی کتاب معان الاخبار شیخ صدوق. بعد رو حرفان دقت کنید، معان الاخبار شیخ صدوق. ببینید معان الاخبار که شیخ صدوق فرق میکنه با کتابهای لغت عربی، چه از شیعه چه از اهل تسنن، یعنی فرق میکنه با کتاب مجمع البحرین تریحی شیعه از قرن 7 یا لسان العرب از اهل تسنن از قرن 7 یا کتاب المحیط یا مصباح اللغه و مانند او یا کتابهای دیگر مثل کتاب ابجدی بعضی بندگان خدا، اونا کتاب لغت عربی فارسیه، یا فرهنگ جامع یا کتاب لغت صبیان، با اینا فرق میکنه. یادتون باشی گفت با المنجد مسیحی لبنانی فرق میکنه که عربی به عربی ترجمه کرده. نه، معان الاخبار شیخ صدوق بیان معنای لغت میکنه ولی حقیقت و واقعیت اون لغت رو میگه، نه معنای محاوره گفتگوی بین اقوام و نژادهای مختلف عرب و عجم. یعنی معنای روزنامه‌ای مجله‌ای نمی‌کنه، حقیقت و واقعیت اون لغت رو بیان می‌کنه که خدا فرموده، که 14 معصوم فرموده، این تأویلش چیه، یعنی حقیقت و واقعیت معناییش چیه. گرفتیم آقا چی گفتم؟ خیلی کتاب مهمی ها، با این توضیحی که دادم یادتون باشه. این بندگان خدا بعضی هاشون تو حوزه و دانشگاه خیال میکنن اینم یک نوع کتاب لغته، بذار بینشون مرسوم نیست که خیلی مراجعه کنن. وقت بعضی روایات همچین میبافن عجیبشون، فاطمه معنا رو میخونه و حال این که ما یراد الله و ما یراد متکلم معصوم فرق میکنه با این برداشت شخصی لغوی محاورهی گفتگو، یعنی با زبان دایلوگ و گفتگو و محاوره و تخاطب فرق میکنه. یادتون باش چی گفتم؟ خیلی مهمه معانی الاخبار شیخ صدوق، باید درس داد و درس گرفت به شرطی که متخصص بود، اگر نه کتاب معان الاخبار برای خیلی ها مجهود قدر و منزلتش. یکم روش وایستادم عمدن بگه ارزشش تصور. این مال این معک اول گفت، بعد لی که گفته، این بغلش لی مربوط میشه به کتاب امالی شیخ صدوق. امالی شیخ صدوق چند تا امالی داریم؟ امالی شیخ مفید، امالی سید مرتضی، امالی شیخ طوسی، حالا این اعمالی شیخ صدوقه. بعد که اونجا ید نوشته، ید اونجا کتاب توحید شیخ صدوقه. پس این سه تا کلمه رمزی که اول روایت نوشته، معالی ید، یعنی کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق و کتاب اعمالی شیخ صدوق و کتاب توحید شیخ صدوق. خب تو ذهنتون موند؟ خب یادتونه گفتم امتهای قدیم و جدید هر کدام اگر تخلف کنن از وظیفه به گونه ای محاکمه میشن، عقاب میشن، عذاب میشن. مثلا تو امت ابراهیم اگر تخلف میکردن به خاطر تخلفات اعتقادیشون بود که عذاب میشد. اما امت حضرت لوط و امت حضرت شعیب اگر مخالفت میکردن این به خاطر چی عذاب میشدن؟ به خاطر اعمال شنیع و فحشا و منکراتی که ازشون سر میزد عقاب میشدن، عذاب میشدن. پس گاهی عذاب شدنها به خاطر اعتقادات بده، گاهی عذاب شدنها به خاطر اعمال بده. حرفم خوب تو ذهنتون موند؟ آفرین. حالا ببین این سه تا کتاب شیخ صدوق که آوردم، توحید شیخ صدوق، باید اعتقاداتت درست کن، عقاید حقه داشته باش. بعد اعمالی شیخ صدوق، اخلاق، رفتار، کردارات، گفتارات، نوشتارا، روابط عمومی، چه خانوادگی، چه روابط عمومی کاری، چه روابط عمومی بین المللی، همین رو باید درست کن. این اعمالی شیخ صدوق. بعد مؤمنا گفتم معنا رو به درستی بفهمی، نه اینکه برداشت شخصی کنی توأم با سطحی نگری که ما یراد متکلم نیست، یعنی ما یراد خدا نیست، ما یراد چهارده معصوم هم نیست. اصلا خودت روزنامه ای ترجمه کنی، روزنامه ای هم برداشت کنی، پس سلیقه ای هم گفتگو کن. با این میزگردا و سینی نهارا فرق میکنه که مشتی بافتنی به پرونی از فرضی و نظریه. حرفامو گم نکنید. اینجا باید علم نافع رو بفهمی، زکات علم نافع رو بدی. حالا معانی الاخبار شیخ صدوق لازم داریم. ارزش این سه تا کتاب خوب تصور کردیم. این عالم صالح شیعه که به دعای خیر امام زمان به دنیا آمده و بیش از 300 تألیف داره در شاخه‌های مختلف علوم. حالا از این سه تا کتاب تألیفش این روایت رو آورده. خواستم ارزش روایت بیاد دستتا. نگه حاج آقا این اومد یه مشتی گفت قرآن خون دارد یا روایت خون دارد. الطالقانیو عن احمد الحمدانیه قال حدثنا جعفر ابن عبدالله ابن جعفر ابن محمد ابن ابی طالب. اینجا ابن بین العلمین، جعفر ابن محمد، الفش نباید چاپ کن، حالا چاپونه اشتباه چاپ کردن از ایز آینه نگارش، الفش خط بزن. قال حدثنا کثیر ابن عیاش القطان. القطانو بگو، چون این مربوط به کثیرو میشه، ابنو هم صفتش عیاشن مضاف الیه برای ابن، القطانو میشه صفت اون کثیرو. حدثنا کثیر ابن عیاش القطانو عن ابی الجارود عن ابی جعفر محمد ابن علی. ابی جعفر شکافنده علوم، چه کسیه؟ این کنیشه برای بزرگداشت. ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام. نام شریفش چیه؟ محمد. فرزند کدوم شریفه؟ فرزند علی ابن الحسین امام سجاد زین العابدین. از امام باقر نام مبارکش محمد، فرزند علی سجاد الباقر. دیدی مؤمنا این لقبشو آخر آورد، الباقر، چون عن ابی جعفر مجرور بود به حروف جاره، اینجا هم الباقره لقبش رو باید مجرور بخونیم، الباقره. خب حالا این شکافنده علوم به ما مسلمان ها چی می فرماید؟ لما ولد عیسی ابن مریم، هنگامی که متولد شد عیسی روح الله، این عبدالله واقعی که مایه برکت جهانیانه، اینما کند علی نبینا و آله و علیه السلام، درود خداوند بر رسول الله، به حضرت زهرا و دوازده امام معصوم و شیعیانشون، این همه آل محمد، و علیه السلام و بر حضرت عیسی روح الله که بنده شایسته خداست و یکی از پیامبران اولوالعزم الهیه، بر ایشان هم سلام و درود خداوند. کان ابن یومن، عیسی روح الله که به دنیا آمد بچه یک روزه، به اصطلاح دقیق علمی بگو فوق تخصصی نوزادان، نوزاد یک روزه، اما از حیث رشد بدنی، رشد بدنی هیکل و بدن، این نوزاد یک روزه، کان ابن یومن کأنه ابن شهرین، گویا که بچه دو ماهه است، یعنی بچه یک روزه نوزاد به اصطلاح فوق تخصصی نوزادان، به اصطلاح تخصصی اطفال که بچه شیرخواره، بچه دو ماهه است. طفل با نوزاد فرق میکنه، یادتون باشه، بچه به دنیا بیاد تا پایان یک ماهگی نوزاد، آغاز دو ماهگی تا پایان دو سالگی طفل مرضع. حالا میگه این بچه یک روزه رشد بدنش مثل بچه دو ماهه است. خیلی اینا مهمه مؤمن، حالا من نمیخوام بحث گسترده کنم، بحثای فوق تخصصی نوزادان و بحثای تخصصی اطفال، حتی بحثای علوم جدید هم مثل طب داخلی نوزادان، طب داخلی نوزادان ویلیامز، طب داخلی اطفال نلسون، کتابای قطور نگاه، بحثای روز هم هست. خب حالا فلما کان ابن سبعت اشهرن، هنگامی که حضرت عیسی روح الله هفت ماهه شد، بچه هفت ماهه شد، اخذت والدته به یده، مادر گرامیش حضرت مریم بنت عمران دست حضرت عیسی رو گرفت. عیسی هفت ماهه، ببین چقدر رشد بدنی و هیکل و فهم و شعور و اینها، دست بچه هفت ماهش گرفت برد پیش معلم که به بچهش آموزش بده، این در واقع میخواد بچهش رو به جهانیان معرفی کنه، بچهش نیاز به معلم بشری ندارد. فلما کان ابن سبعت اشهرن اخذت والدته، مادر گرامی عیسی، اسم مبارکش چیه؟ حضرت مریم بنت عمران، این مادر مؤمنه معصومه بتول که عفیف و پاک دامنه، و جاءت به الى الكتاب، به همراه فرزند هفت ماهش آمد پیش نویسندگان و مؤلفان و مدرسان و استادان و آقا هرچی دوست داری اسمش بذار، آقا بی بچم مطلب یاد بدیم، بخواد بچهش معرفی کنه، نه اینکه بچهش محتاج باشه، بهترین مؤدب از حیث مربی بودن و از حیث مدرس بودن و از حیث استاد با تجربه بودن در همون قرن حضرت عیسی، برد پیش همون، و جاءت بهی الال کتاب. مریم بنت عمران دست عیسی رو گرفته بود که 7 ماه بود، آورد پیش کتاب و ابعدته بین یدی المؤدبه، و روبروی نویسنده، مؤلف، استادیار، استاد تمام، مربی صالح کامل، همینه که میشمارم اینا همه در ضمن معنای کتابه ها. این بچه 7 ماهش رو روبروی این نشوند، این هم دیگه مثلا درجیه که استاد تمام بود دیگه تو کل او قرن و آدمه. مریم زرنگ اعلی الله مقامه الشریف خود بچهش معرفی کنه روح عیسی روح الله. و ابعدته بین یدی المؤدبه فقال له المؤدبه. حالا این استاد تموم و نویسنده تموم همجا ادامه بده درجه هاشه بده. این برداشت به عیسی روح الله گفت. چی گفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. میخواست درستشی شروع کنه با بسم الله دیگه، معنی میشه استادش هم موحد بوده. بسم الله الرحمن الرحیم. همین اول عیسی روح الله ازش چند تا سوال پرسید. استاده تو گل موند. جلسه اول، زمان اول، یوم شروع، ابتدای ساعت تدریس. خیلی حالگیری هم حالا اشکالاشو میگم. فقال عیسی علیه السلام علی نبینا و آلی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم. من همیشه عام بسم الله میگم. عیسی روح الله، خب حالا توی استادم گفتی بسم الله بگو. چش بازم میگم، تکرار خوبی ها تکرار مفیده، تکرار ممل نیست. گرفتی چی گفتم؟ حالا این مؤدبش گفت بگو بسم الله، اینم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. فقال له المؤدب، مؤدب به عیسی گفت بگو ابجد. بگو ابجد. عیسی روح الله یه نگاهش کرد. فرفع عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رأسه. حضرت عیسی سرش بالا گرفت. بچه 7 ماه نگاه استادش کرد. گفت تو میدونی همین ابجد یعنی چی؟ که به من میگی بگو ابجد. چجور حالگیری با حالی گرفت. فقال هل تدری ما ابجد؟ آخه تو که نادون به ابجدی، واسه چی به من بچه 7 ماه میگی بگو ابجد؟ تو که نه حرفش میتونی یعنی چی، نه تفسیرش میتونی چی میگه دیگه. منم ضبط صوت نیستم که هر چیزی بلغور کنی من تکرار کنم. من توتی صفت نیستم. صفا کردی حال استاد تمام بیدی چجوری میگیره. بعد خودش تفسیرها یه حروف خودش میگه بچه 7 ماه. بعد این استاد تمامه میگه به این مادر جانه میگه حضرت مریم دست این بچه تو بگیر برو، این اصلا نیازه به هیچ استادی نداره. فقال له المؤدب قل ابجد قل ابجد. فرفع عیسی علی نبی و آله و علیه السلام رأسه و فقال و هل تدری ما ابجد. این استاد تمام ناراحت شد، دستش برد شلاق ورداره حسابی اینو کتکمال کنه. بچه یک روزه تازه به دوران رسیده 7 ماه میخواد از من استاد تمام اشکال بگیره. هر گوش بده همون تکرار کن. آبا کلا به آخر. سلام به همه معلمین و استادات دانشگاه رسید. اما علف میدی یعنی چی؟ نمیده. از عیسی یاد بگیر چه مسیحی باشی چه مسلمان. فعلاهو به درت لیغربهو، این استاد تمومه شلاقو بلند کرد که بزنی حضرت عیسی رو که تو اول درس اشکال گرفتی. حالا اشکال به جا به حق. میخواد استاده دوچار کوتهبینیه، خودمحوریه. و حالت استکباری نداشته باشه. نه خیال کنه همین چهار مثالی که خودش بلده دیگه علم همش همینه. نه، و فوق کل ذی علم علیم. حضرت عیسی میخواد این استاد تمام رو تربیت کنه. یه قبل اینکه مؤدب دیگران باشی اول مربی خودت باش. حضرت عیسی اینو دوست داره دیگه، چون هر جا که باشه حضرت عیسی مایه برکت. میخواسته به این مقدار دانش مؤدب برکت بده. این تو قفلت نباشه و حالت خود برتربینی به استکباری داشته باشه. درود بر معصومین، درود بر انبیا و مرسلین، درود بر چهار معصوم. فقال، این حضرت عیسی هفت ماهه به استاد تمامش گفت یا مؤدب لا تضربنی، ای مؤدب نزن منو، ان کنت تدری، اگر میدونی ابجد چیه سه چی منو میزنی. خب بگو ابجد چیه. دیدی چی شد؟ و الا اگر نمیدونی مؤدب استاد تموم نمیدونی از من سوال کن تا من بهت بگم ابجد یعنی چی. غرور علمی شاجی خورد و خمیر کرد، یعنی این مؤدب رو از منیت انداخت که هیچگاه خود مجازیش نبینه، همیشه خود واقعیش فطرت توحیدیش ببینه و همیشه گدایی خودش رو از خدا ادامه بده، از الله. رب زدنی علما، یاد بگیره گدایی پیش خدا رو همچون محمد رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه، رب زدنی علما. حالا حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام فرمود یا مؤدب لا تضربنی ان کنت تدری و الا فاسالنی حتی افسر لک. بعضی نسخه ها داره افسر ذالک لک، یعنی تفسیر کنم برای تو حروف ابجد رو به نحو احسن و تماما علم نافع باشه، از علوم نافعه بسیار. اینم دیگه مؤدب بود، یه خون خودشه بی خود مامانا داره گریب باش میکنه از ناراحتی. گو حالا بگو بینم چی میگی. بذار این سخت دارم بخونم فردا تکرار نکن. فقال فسر لی، مؤدب گفت بگو تفسیرشو ببینم. فقال عیسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام اما الالف، نگفتی حروف ابجد بگو، حالا تفسیرش میخوام بگم. اما الالف، الف یعنی آلاء الله، الف ابجد ها یعنی آلاء الله، با ابجد یعنی بهجت الله، جیم ابجد یعنی جمال الله، دال ابجد یعنی دین الله. ان الدین عند الله الاسلام. دیدی این بچه تو قمداقی میگه من عبداللهم. مسیحان عزیز، 3 میلیارد مسیح، چجوری جرأت پیدا میکنی برخلاف عیسی روح الله بگی این پسر خداست؟ خود عیسی روح الله تو گهواره میگه من عبداللهم، آتانی الکتاب. شما یه مسلمان ها چی؟ نباید قفلت کنید از انبیاء و مرسلین، اینا یکتا پرستان واقعی هست، اینا عبدالله های واقعی هست، باید احیاگر سنت انبیاء و مرسلین و سنت رسول الله باشین، نه که از سنن بسیار خوب انبیاء و مرسلین و سنت بسیار خوب و مکمل همه ادیان که سنت رسول الله هست. نباید قفلت کنید یا عمل نکنید، همیشه باید اعمالتون رو تنظیم کنید با سنت این انبیاء و مرسلین و رسول الله. ان الدین عند الله الاسلام. دیدید دال ابجد تفسیرش چیه؟ دین، کدوم دین؟ دین اسلام. کدوم دین اسلامی خدا راضیه؟ اسلام ولایی. و رضیت لکم الاسلام دینا، این تفسیر حروف ابجد. حالا همونه که خط به خط نوشتیم اگه خسته شدیم بقیه شو فردا فردا میگیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.